الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني أن تكون حرف تعريف وهي نوعان عهدية وجنسية وكل منهما على ثلاثة أقسام. بحث در الف و لام بود که ایشان فرمودن الف و لام به سه وجه استعمال میشه. من قبل از اینکه وارد بحث بشم نسبت به نقطه پایانی جلسه قبل توضیح مجددی را عرض بکنم. مدار عجله شد در جلسه قبل، نقطه مهمی است مورد غفلت واقع نشد. در بین آقایان اختلاف هست که مراد از ضرورت شعری چه هست. اون چه که نسبت داده شده است به جناب ابن مالک و از ظاهر عبارت سیوطی همین مطلب برمیاد این هست که جناب ابن مالک ضرورت شعری رو تعریف میکند به مالا مندوحة للشاعر عن. ضرورت شعری اون چیزی است که برای شاعر راه فراری نباشه ازش، یا به تعبیر بعضی دیگر از آقایان انها مضطر الیه الشاعر ولم یجد عنه مندوحة. اون چیزی که شاعر بهش مضطر باشه و راه فراری نداشته باشه، تعبیر میکنیم به این که قافیه به تنگ بیاد. اگر ضرورت شعری معناش این باشد، طبیعتا مواردی که در اشعار استعمال شده هرچند که در نثر استعمال نشده باشد، لکن این اموری که در اشعار استعمال شده ما راهی براش داشته باشیم که شاعر به گونه دیگری استعمال بکند، مندوحه داشته باشیم. خب اگر این حالات پیش بیاد، این چیزی که در شعر استعمال شده است آیا دلالت بر ضرورت شعری میکند یا نمیکند؟ نمیکند، چون مندوحه داره دیگه، راه فرار داره. اما اون چی که ما شاید چندین سال عرض می کردیم از لابلای عبارت آقایان بعدن به دست میاد این حرف، و در یکی دو سال اخیر هم یکی دو عبارت دیده شده از نسبت به این معنا از عبارات جناب صبان و جناب دمامینی، این هست که مراد از ضرورت شعری اضطرار نیست که شاعر مضطر بشود، بلکه مراد از ضرورت شعری اون استعمالی که شاعر در شعر مرتکب میشه. ما لم یرد ارتکابه الا فی شعر. بعض از استعمالات عرب مختص به شعر، یعنی فضای استعمالات عرب دو فضاست، گاهی در نثر استعمال میکند مواردی را که البته این اموری که در نثر استعمال میشه میتواند در شعر هم استعمال بشه، به اینها نمیگیم ضرورت شعری. اما گاهی بعضی از اسالیب استعمالی خودش را عرب اختصاص داده است به اشعار. البته این که در شعر استعمال کرده است نه از این باب که مشکل داشته و مشکل برمیخواد اگر استعمال نمیکرد، نه، این اسلوب خاص را عرب اختصاص به شعر داده است، این مراد از ضرورت شعری است. لذا بعد از آقایان گفتن اگر ما ضرورت شعری رو این گونه معنا بکنیم که قافیه به تن بیا مندوهی برای شاعر نباشد، هو رأی یفضی الی عدم تحقق ضروره، ما خواهیم بگیم در شعری نداریم. یعنی این به تعبیری یه حالتی مثل پارادوکس میشه دیگه، یعنی قضیه خودش رو نفی میکنه. شما قائل این هستید که ضرورت شعری داریم و به این معنا، در حالی که اگر به این معنا باشد باید قائل بشی باشید اصلا ضرورت شعری نداریم. چرا؟ لأن الشعراء قادرون على تغییر التراکیب. شاعر اون شعرای اهل زمان جاهلیت نسبت به تکلم و تغییر اسالیب قدرت فراوانی داشتن. اینگونه نبوده که اگر یک اسلوب رو به مشکل برمیخوردن توانایی رو این رو نداشته باشن که اونو تغییر بدن به یک اسلوب دیگری بیان بکنن. لأن الشعراء قادرون على تغییر التراکیب بل اتیان بالاسالیب مختلفه و قل ما یتحقق ترکیب معین لا مندوحه لهم. چه کم مواردی که ممکن اصلا نباشه. ما بگیم توی این اسلوب خاص این معنی را اگر بخوایم پیدا بکنیم مطرح بکنیم شاعر نتواند استعمال دیگری بیاوره، اسلوب دیگری بیاوره برای اتیان این معنا. شعرا اینگونه نبودن، قدرت داشتن بر تغییر اسالیب مختلف. و کیف لا و هم امراق الکلام، این رساس دیگه این بیان، اونا امیران کلام بودن، بلیغ بودن، چگونه نمیتونستن تغییر بدن اسالیب مختلف رو؟ این عبارت جناب دمامینی بود، صبان هم نظیر به همین عبارت رو دار. لذا چنانچه بارها عرض کردیم محضر دوستان، مراد از ضرورت شعری ما وجد در شعر است فقط، یعنی اون چه که در شعر فقط استعمال میشه، یعنی در نثر دیگه استعمال نمیشود. لذا باز یه نقطه مترتبه بر این هست، ما عرض کردیم خدمت دوستان این هم مفید فائده است، اون چه که به دست میاد از عبارات آقایان این هست که فضای شعر خودش قیاس و غیر قیاس داره، این برمیگرده به قلت یا علم قلت استعمال. همان اموری که فقط در اشعار استعمال شده، گاهی تعبیر میکنن آقایان به این که اون چیزی که در شعر استعمال شده قیاسی یا خلاف قیاسی یا شاذ هست، خلاف قیاس هست. اگر یک موردی فقط در شعر استعمال شده باشد و استعمالش به حدی باشد، کثیر باشد که معتد به باشه، رو تعبیر به قیاس میکنن و الا تعبیر به خلاف قیاس. معلوم میشه این مباحث که عرب برای فضای شعر آیه میکنیم یک مباحث مستقل داره، برای فضای شعر اشعار مباحث مستقل داره. لذا گاهی تعبیر میکنن عزیزان به ضرورت شعری، گاهی میگن شاذ، و اینها رو به یک معنا تفسیر میکنن در حالی که یک معنا نداره. ضرورت شعری یعنی اون چیزی که فقط در شعر استعمال شده. اگر میگیم این ضرورت شعری یعنی فقط در شعر استعمال میشود، حالا اینی که در شعر استعمال میشود اگر جایز باشد میشود قیاس در شعر، در شعر ما خودمون هم میتونیم استعمال بکنیم، و الا میشود خلاف قیاس در شعر. حالا ایهانه ولیکن علا ذکر منکم، که این نکته فراموش نشه، این شعری هم که این آقایان گفتن قیاسیست، ما انت بالحکم ترضا حکومتو، چون به جای اترضا میتوانست المرضا بگوید، این هر طرف درستی نیست. باید هم میتوانست المرضا بگوید و میخواست المرضا بگوید، خب میگفت، استعمال هم منحصر به این نیست. شعر و اشعار دیگری هم داریم که علی سلام برتره فعله مضارع آمده است. آقایون مثال میزن. خب دوم از موارد الف سلام، الف سلام تعریف. من یک ساختار کلی از الف سلام عرض کنم محضر عزیزان. امروز فقط میخواییم معطل عبارت بشه، من اون یک دو نکته مهم هم وجود داره از خدمتون که عبارت را عرض میکنیم. اگر
خاطر اون در روی آینده
عرض خواهیم کرد. الف بلام
الف بلام یا موصوله در قسم اول
در جلسه قبل بحثش گذشت،
یا الف بلام الف بلام حریف هست یا الف بلام الف بلام نادیده یا واحده.
الف بلام تعریف
در تقسیم اول که به تعریف این کفر دیگرد خودم یا الف بلام احدث یا جن به هر کدام از این موارد سه قسمه.
الف بلام عهد، عهد حضوری، ذکری، ذهنی،
حضوری، ذکری و ذهنی.
الف بلام جنس هم به تعبیر ایشان یا الف بلام استغراق افراد هست،
استغراق افراد که اصطلاحا بهش میگیم الف استغراقیه،
تغییر هم میشه در عبارت آقایون دیگه، تغییر استقراق حقیقی هم میکنن، استقراق حقیقی. دوم استقراق خصائص افراد، اول استقراق افراد بود، دوم استقراق خصائص افراد که اصطلاحا به استقراق مجامع هم میگن. دوم ماهیت، اصطلاحا هم بهش میگن عل ماهیت یا عل حقیقت یا عل طبیعت،
نامهای مختلف برای یک مورد دیگه،
ماهیت، حقیقت، طبیعت. بحث امروز ما توضیح این موارد هست. الف بلام تعریف در مرحله اول عرض کردیم که یا الف بلام عهد است، الف بلام زائدن که یا لازم است یا غیر لازمه، میاد دیگه انشاءالله. الف بلام تعریف در قسمت عهد ایشان فرمودن بر سه قسمه که این تقسیمی که ایشون میکنن تقریبا میشه گفت تقسیم همه علماست دیگه، تفاوتی نمی کنن به خلاف الف بلام استقراب که اشاره ای خواهیم کرد. مورد اول عهد حضوری، عهد حضوری. خب دوستان بلدن اینها رو، زمانی که مدخول الف بلام در نزد متکلم و مخاطب حاضر باشد، یعنی حضور مدخول الف بلام باعث تعریفش بشه، در چنین صورتی می شود الف بلام الف بلام عهد حضوری. میگید ضربن رجل، آقای رجل اینجا ایستاده است، شما خطاب به برادر بزرگترتون میکنید، میگید ضربن رجل، این مرد بود که منو زد. خاطر این که عرض خدمتتون مثلا برادرتون از شما دفاع کنه، یا شبهای زمستان هست بر فرض، شما خطاب میکنید به مصاحب خودتون، به رفیق خودتون، به هر کسی که مخاطب شماست، میگید البرد شدیدون اللیلته، سرما شدید است امشب. خب سرما حاضره دیگه، درسته؟ حضور همیشه حضور حسی به این معنا که با بصر دیده بشه، با چشم دیده بشه که نیست، عرض خدمتون که این هم یک نوعی از حضور هست. الیومو کذا مثلا یحضر والدی، امروز پدرم می آید، حاضر می شود. دوستانی که پدر مادرشون شهرستانه ممکنه خب بهشون سر بزنن دیگه، امروز می خوان مثلا پدر مادرشون بیان، پدرشون بیاد، میگه الیومو یحضر والدی. پس اینها میشه از خدمتتون که عهد حضوری، الیوم اکملت لکم دینکم، به تعبیر ایشان. دوم عهد ذکری، عهد ذکری زمانی که اسمی نکره در کلام به یک لفظ واحد دو مرتبه تکرار بشه، که در مورد اول تکرار خالی از الف لام به صورت نکره میاد و در مورد دوم همراه الف لام عهد و دلالت میکنه بر این که مدخول الف لام عهد بله همان اسم نکره ما قبله، حد تعریفش همین مقدار دیگه، همان نکره ما قبل است که به عنوان لفظ اول مطرح شد. یعنی ذکر نکره در ما قبل خودش باعث معرفه شدن میشه. پیرامون این موارد نکاتی هست از که ما فعلا امروز رو خانم در عبارت بخانیم ده دوازده سطحی و دیگه رد بشیم. کما ارسلنا الى فرعون رسولا، مثال معروفه که دوستان خواندن دیگه، فعصا فرعونو ار رسولا، این ار رسولا این همون رسولی که قبل ذکر شد. شما می فرمایید که اشتریت و کتابا، من کتابی را خریدم، سبعتل کتابه، سبعتل کتابه یعنی چه؟ آی محمد رو همون کتابی که خریدم، همون کتابه، همون کتابی که خریدم من فروختم. اقبلت سیارتون، یک اتومبیلی روی آورد نزدیک شد، فرکبت سیارته یعنی چه؟ همان سیاره‌ای که اقبال کرد دیگه، این تعریفه دیگه، میگیم همان سیاره خب تعریف میشه، به همین مقدار تعریف میشه. سوم از موارد عهد ذهنی. عهد ذهنی زمانی است که مدخول الف و لام در ذهن متکلم و مخاطب شناخته شده باشه، نه حاضر باشد، نه ذکرش در ماقبل سبقت گرفته باشه، بلکه معهود ذهنی است، یعنی در علم مخاطب آشنا شده هست. میگید اشتریت الکتاب اتذهب الی البیت، مقصود بر این که شناخته شده باشه. حالا این معهود عند المتکلم و المخاطب دیگه معروف لسان آقایان هست دیگه، بحث ما بحث معرفه نیست، بلا در باب معرفه در سیوطی در صرف ساده یا در حمدیه علایه حاله ما اونجا عرض کردیم این معهود عند المتکلم و المخاطب نیاز نیست، تعریف معرفه چیز دیگری است، در جای خودش مطرحه دیگه، ما فعلا اینجا بحثمون اون نیست، فقط اشاره میکنیم. عزیزانی که بودن میدانن، عزیزان هم که تشکیل نداشتن طبیعتا ممکنه لازم باشه پیگیری کنن دیگه. نکته ای رو عرض کنیم، عبارت بخوانیم. ایشان در با نسبت به الف و لام عهد ذکری یک نشانه هم مطرح میکنن و اون نشانه این است که شما میتوانید به جای مدخول الف و لام عهد ذکری و خود الف و لام ضمیر بگذارید، میتوانید ضمیر بگذارید، میگید اشتریت کتابم، بعد به جای فبعت الکتابه چی میگید؟ فبعت کو، ضمیر برمیگرده به همون اسم نکره، معلوم میشود که مراد همون مصداقی که اسم نکره بر او دلالت میکنه، چون میگه به جایش میتونیم ضمیر بگذاریم. اصلی ان تکون حرف تعریف، این هست که الف و لام الف و لام تعریف باشد، حرف تعریف باشد، و یه نمقام موصول اسم بود اما تعریف حرف دیگه. این الف بلام حرف تعریف هیه رو بزنیم به چی؟ به الف بلام دیگه، تعریف هیه هم مشخص باشه. بردارم از عهدیتون و جنسیتون و کلون من هما ثلاثت و اقسام، هر کدام از این دوتا اهلیه و جنسیه در سه قسمن. فل اهلیتو اما ان یکونم مصحوبه ها معهودن ذکریه، یا این گونه است که مصحوب علف بلام یعنی مدخول علف بلام معهود ذکریه، معهود یعنی که شناخته شده است، شناخته شده است به نحو شناخته شدن ذکری، یعنی صرفا ذکر در ما قبل باعث شناخته شدنش میشه. اشتری کتابا فبعت الکتاب، نه مانند این مثال الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، مثل نور خداوند مانند چراغدانه، چراغدان، چراغدانی که فیها مصباح، در این چراغدان، در این مشکاب چراغ پرفروغی، پرنوری. المصباح فی زجاجتن، المصباح فی زجاجتن. المصباح رو چی ترجمه بکنیم؟ آن مصباح دیگه، آن چراغ. این کلمه آن رو از کجا میاریم؟ همین علی قلام اهل ذکری. یعنی مراد از این مصباح همان مصباحی است که در عبارت قبل آمد، آن چراغ در حباب قرار میگیرد، که آن مصباح، آن چراغ در حباب قرار گیرد. از زجاجتو کنها کوکبون دریون، آن حباب کنه ستاره ای فروزان است. باز از زجاجه هست، علی قلام اهل ذکری. ایشون میگه وعای برد تو حاضری، عبرت یعنی که بله یعنی علامت، عبرت یعنی علامت، علامت حاضری. علی قلام اهل ذکری، علی قلام اهل ذکری علامتی چیه؟ انیتو در زمیرو مسده ها این که بنشیند زمیر در جایگاه این علف بلام مع مذکوبه ها، در جایگاه این علف بلام و مذکوبه، علف بلام و مذکوبش رو برداریم، بجاش چی بزنیم؟ بجاش زمین، زمین رو بزنیم. مثال داریم در این او معهودن ذهنی، یا این که معهود ذهنی باشد، شناخته شده باشد به رحم شناخته شدن ذهنی، نه ذکرش در ما قبل باشد و نه عرض خدمتتون که حضور داشته باشه. ما این رو آخر اگه دقت میکرد از خارج عرض کردیم دیگه، به خاطر این که بعد از اونها از راز ترسل دیگه باید بگیم نه ذکرش در ما قبل است و نه حاضر است، در وقتی که میشه اهل ذهنی. ماننده لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند از مؤمنان راضی شد. چه راضی شد؟ اذ یبایعونک تحت الشجره، اون زمانی که زیر آن درخت با تو بیعت کردن. خب تحت شجره یعنی کدوم شجره؟ بله اون شجره که معهوده دیگه، اون شجره که در ذهن وجود داره، که در زیر اون بیعت با پیامبر گرامی اسلام محقق شد، که در جریان حدیبیه با پیامبر مجدد بیعت کردن که در پیکار با مشرکان کوتاهی نکنند دیگه. او معهودن حضوری، یا شناخته شده به نحو حضوری، مانند الیوم اکملت لکم دینکم. خب الیوم یعنی که وقتی که حضرت در قدیر خم اون مطالب رو فرمودند، وحی نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم. خب الیوم یعنی همون روزی که حاضر بود دیگه. ولی جنسیت ها انس منام جنس، ایشان می فرمایند که بر سه قسم است. من همینجای تذکر عرض کنم که دوستان ذهنشون متمرکز به این نکته دیگه نباشه. نسبت به تقسیم انس منام جنس در عبارات آقایان بیانها مختلف، بعضی سه قسم کردن، بعضی چهار قسم کردن. اونهایی هم که سه قسم کردن همه مثل هم نیستن. دقت میکنم عزیزان، در صرف ساده دوستان الف بلام جنس رو ایشان گفت چند قسم است؟ بله سه قسم. لیکن قسم سومی که اونجا مطرح میگن با قسم سومیشون فرق میکنه. اینا رو عرض میکنم چون دوستان ممکنه اونجا رو تو ذهنشون داشته باشن آماده، بعد هی دنبال اون بگردن به عبارت میبینن پیدا نمیکنن و بخوان با این ذهنیتشون رو به عبارت منتقل بکنن، حاکم بکنن. نه، اون نکته که در اونجا مطرح شده خب اینجا مطرح نشده. ایشون الان مورد سوم رو طوری ترجمه میکنه که شامل اون هم میشه. دقت میکنید؟ اینو توجه داشته باشن دوستان، ذهنشون رو مباحث قبل متمرکز نکنن. ایشون میفرمان سه قسمه دیگه، تحقیقش به عهده دوستان، بیشتر از این سه قسم مطرح. اولین مورد الف و لام استغراق افرادی، مقدار دقت بیشتر میکنن دوستان که تفاوت این موارد براشون روشن‌تر بشه. الف به نام استغراق افراد و یا به تعبیری ال استغراقیه، صلوات به سلام علیه. ز زمانی است که تمام افراد یک جنس که تحت مدخول الف و لام است مراد متکلم باشد از جهت حکم. دوباره عرض می کنم، زمانی است که تمام افراد جنسی که مدخول الف و لام است مراد حکم متکلم باشه. حقیقتاً علی نحو الحقیقه، حقیقتاً تمام افراد این جنس مراد متکلم است از جهت حکم، نه مجازی در مقام مراد هست و نه مبالغه، به نحو حقیقت مراده. علامت این الف بارها دوستان خوان، علامت این الف بلام چه هست؟ بتوانیم الف بلام رو برداریم به جاش لفظ کل بگذاریم، البته لفظ کل بگذاریم به نحو باز حقیقت دیگه، چون عرض خواهیم کرد ممکنه به جای قسم دوم الف بلام بتونیم لفظ کل بگذاریم، اما دیگه باز حقیقی نیست، چون اونم استقراقه، میتونیم کل بگذاریم اما حقیقی نیست، علی سبیل المجاز و المبالغه هست. اما در اینجا میتوانیم لفظ کل را بگذاریم و اراده معنای حقیقی رو کنیم، عموم افراد حقیقتا. مثال بزنیم برای دوستان، الانسان مفکران،
مفکر یعنی چه؟
بله؟ یعنی دارای عقل، معنای عام بشه، همون ناطقی که در تعریف میگن دیگه، دارای عقل، ولو بالقوه، که باز مثلا مجنون و طفل و مفکر به این معناست دیگه، اینا رو خارج نکنه.
لذا اگر معنای مفکر این باشه، علی انسان یعنی چه؟ یعنی تمام مصادیقی که انسان و لفظ انسان، مفهوم انسان از این صدر میکنه، هیچ گونه استثنایی هست؟ نداره، ظاهر لفظش اینه.
الانسان مفکر، النبات حی، نبات یعنی گیاه، تمام از اعصاب و مصادیق گیاه صرف میکنه برایشون این حکم زنده بودن. این گونه نیست که ما بگیم بعض از مصادیقش حی نیست، نه همشون حی هست.
المعدن نافعون،
شما معدن فراغ دارید که نافع نباشه، معدن باشد و نافع نباشه، ندارید که معدن ذخایری که وجود داره، ذخایر زیر زمینی و انصار اینها، همه اینها نافع هم دید. تمام مفاهیمش.
ان الانسان لفی خسر، ان الانسان
خب این الانسان یعنی چه؟ یعنی این کل انسان، تک تک افراد انسان بدون استثنا، که میگم بدون استثنا این ظاهر عبارت اینه ها، ظاهر این عبارت اینه که هیچ استثنایی نداره. این الانسان لفی خسر، یه نکته که در اینجا برای انسان عرض کنیم این هست، شاهد و قرینه در این که الف لام الف لام استقراق افراد هست این هست که میتونیم استثناء بکنیم. اینو بعضی از ادبا گفتن، دقت میکنید، بعضی از ادبا گفتن که شاهد الف لام استقراق افراد به نحو حقیقت کیه؟ یعنی میتونیم بعضی الا استثنایی بیاریم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یا مثلا برتر به مثال از خدمتتون که حالا ثابت شده یک نوعی از نبات حی نیست، فرض می‌کنید بگیم ان نبات حی الا الله، علاوه در مستثنامه مراد کل دیگه، ان انسان مفکر، مثلا مفکر معنای مفکر بالفعل باشه، خب ان انسان مفکر مراد اینه که کل انسان مفکر، میتونیم استثناء بدیم الا مجنون مثلا، الا طفل مثلا، قابلیت استثناء داره. البته به این نکته اینو خیلی از ادبا گفتن، به این نکته خدشه وارد شده، اینو فکر کنم دوستان، آقایان گفتن که استثناء استثناء منحصر به این علف لام نیست. حالا قسم دومش خوندید، شاید اونجا برای دوستان مثال بزنید. این از مورد اول از موارد علف لام دیگه، اما مورد دوم که دقت بیشتری میطلبه. استقرار خصائص افراد، صفات افراد. به تعریف دوستان دقت کنم کلمه بگم. دلالت میکند بر این که کسی تمام خصوصیات بارز افراد مدخول علیه السلام رو در خود جمع کرده. دلالت میکند بر این که کسی تمام خصوصیات بارز افراد مدخول علیه السلام را در خود جمع کرده. البته علا سبیل مبالغه، علا سبیل مبالغه. نشانه این علیه السلام چه؟ نشانه این علیه السلام اینه که باز میتونیم به جای علیه السلام چی بذاریم؟ لفظ کل. البته علی سبیل المجاز و المبالغه بازم میتونیم لفظ کل بگذاریم، اما بر طریق مبالغه و مجاز میتونیم لفظ کل رو قرار بدیم. اینو از بفرمان دوستان. به مثال
شما میگوید زیدون ار رجلو.
این علف کلام خصائص افراد است. یعنی دلالت میکنه بر این که زید کسی تمام خصوصیات بارز مدخولش رو داره. به دو معنا این بوده زیدون کاملون بی صفات رجولیه. صفات بارز مردان چند؟ تمام صفات بارز رو داره. مثلا بگید شجاعت، بگید علم، بگید عرض خدمتون که هر خصوصیت یا تو مورد که مناقشه نیست، هر خصوصیتی که رجل داشته باشه، این اصلا خصوصیت بارز نقطهش روشن خواهد شد. یا اگر متکلم شمونه استعمال بکنه زیدون ار رجل علمن، زیدون ار رجل علمن. خب زیدون ار رجل علمن یعنی زیدون اینجا معناش این بود زیدون کامل و صفات رجولی هست. حالا به اقل خواهی تعریف رو کنیم که با اون لحظه کل هم درست باشه، یعنی زیدون کل رجله، زیدون همه مردان هست در صفات رجولی هست، صفاتی که تمام مردان دارد این جمع داره. اینجا معناش چیه؟ زیدون کل رجله، البته در خصوص صفات علم، بالاترین مرتبه علم را داره دیگه، معناش این میشه. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، از مثال‌هایی که مطرح شد روشن میشه که علف کلام استقرار مجازی به دو صورت استعمال میشه. گاهی بعد از مدخول علف کلام صفت خاصی ذکر نشده، در این صورت مراد اینه که اون شخص مورد نظر تمام صفات مدخول علیه السلام رو دارا هست. البته بعضی مثل جناب عباس هم تعبیر میکنن به صفات شائع. نظام در تعریف چه عرض کردیم؟ بارز. اینا مناسب به نظر میشه و به همین خاطر هم در تعریف گنجاندیم دیگه. تعبیر میکنن به اینکه صفاتی که شائع هست. و صفات رو اگر مطلق بگیرید دیگه سر از ناکجا آواز پیدا میکنه دیگه. خیلی زیاد میشه چیزهایی که هیچ قابل اعتنا هم نیست ممکنه داخل در رحم بیاد. اما گاهی بعد از الف بلام و مدخولش یه خصوصیتی ذکر میشه، حتی منحصر به یه خصوصیت هم نیست، ممکنه چند خصوصیت ذکر میشه. بگید زیدون الرجل و علمن بعددن، خصوصیت یا خصوصیاتی ذکر میشه. در این صورت مراد این است اون شخص تمام صفات مدخول را از این جهت یا جهات دارا هست. تمام خصوص مدخول را از این جهت یا جهاتی که مطرح شده دارا هست. البته این صفات ممکنه مدحی باشه، ممکنه ذمی باشه، اینا دیگه بستگی به قرائن و مورد داره، بستگی به قرائن و مورد داره. این از این نکته در ذیل بحث. نکته بعدی به عنوان نکته دوم، نکته اول این که دو گونه استعمال می شود، گاهی مطلق و یه قیدی میاد بعدش. نکته دوم، ما عرض کردیم در اینجا مجاز، درسته؟ اگر لفظ کل بیاریم استقراق افراد نیست دیگه، لذا گفتیم خصائص افراد، لذا به نحو مجاز در اینجا تعبیر به استقراق میکنیم، عمومیت میکنیم. وجه مجاز بودن چه هست اینجا؟ وجه مجاز بودن چه هست؟ تا سه بیان آقایون مطرح کردن، من یک بیان رو عرض میکنم. این بیان ساده تر هست شاید، اما شاید بعضی از بیان های دیگه مناسب تر باشه. من همین بیان ساده رو عرض میکنم و رد میشم. حالا آدرس خاطر دوستان میدیم برای بیان های دیگه. اگر گفتیم زیدون الرجلو یا زیدون الرجلو علمن، خب این که گفته شود زید همه صفات مردان یا همه صفات مردان از جهت علم را داراست، این به نحو حقیقت نیست، بلکه مقام مقام مبالغه هست. مراد از این عبارت این است که علم جناب زید یا صفات جناب زید خیلی کامله، علمش یا صفاتش خیلی کامل هست. مراد این نیست هر کسی هر صفتی یا هر علمی دارد اون علم رو جناب زید هم دارا. اگر این بود میشد حقیقت دیگه، رسای ازدانی اگر این بود میشد حقیقت. لذا زید استقراق خصائص افراد رو حقیقتا نداره. زمانی میتونستیم بگیم استقراق خصائص افراد به نحو حقیقت که هر علمی در مثال زید الرجل علمه یا هر صفت بارزی هر کسی داشته باشه جناب زید داشته باشد، در حالی که ما میدانیم مسلما در استعمالات این گونه نیست. اینا معمولا در مقام مبالغه است. خیلی از مواقع یک صفت خوبی داره، چون اینو میخوام مبالغه ایجاد بکنیم درش این گونه استعمال میکنیم. فتأمل در این مورد ببینن آیا میتونن دوستان تأملی بکنن یا نه. که صلوات بگیرن. سبان جلد یک صفحه 180 دوستان خواستن مراجعه میکنن. دو بیان دیگه در اونجا وجود داره که من خواستم یکی از این دو بیان رو خیلی مناسب میدونیم. خلاصش هم این هست که شما لفظی که وضع شده است در مثال ما، لفظی که وضع شده است برای همه رجال، الرجل علی سلامش استقراق باشه، این کل رجل دیگه همه رجال، لفظی که وضع شده است برای همه رجال استعمال کردید در همه خصائص رجال، چه استعمال در غیر ما بود علی. می تعاملی بکنم داخلش دوستان اصلا ما اینشون خیلی حال مناسبی نداریم، نمیخوام خیلی مؤصل مباحث بشیم، یکی دو نکته مهم شاید باشه در سه بعد ان اگر مناسبت باشه عرض خواهم کرد. سومین مورد علمانیت. علمانیت باز اینو خیلی دقت کنن دوستان، هنگامی که هیچ گونه معنای استقراق افراد مراد نباشه، نه حقیقتا نه مجازا، نه استقراق حقیقی نه استقراق مجازی، بلکه مراد از مدخول علف بلام صرفا حقیقت و ماهیت. یعنی حکمی که در عبارت وجود داره به چی داریم نسبت میدیم؟ به صرف الحقیقه، صرف الماهیه، و هیچ گونه نظری به عموم افراد چه حقیقتن و چه مجازن نداره. چه حقیقتن و چه مجازن نداره. حالا تفاوت نمی کنه این حکم بر بعض از افراد صادق باشد، حتی ممکنه بر هیچ فردی از افراد صادق نباشه. تا این هست حتی ممکن است هیچ فردی از افراد صادق نباشه. مثال بزنیم برای دوستان. نشانه این مورد است.
بله، نمیشه به جای علف بلام
کل گذاشت، نه حقیقتا نه مجازا، نه حقیقتا نه مجازا. مثال بزنیم برای عزیزان. چقدر از شبهات با این حل میشه؟ حرف میکنید؟ شبهاتی که مثلا امروز روزنامه چی ها قلم به دست گرفتن و حالا بی سواد باشه قلم هم بخواد به دست بگیره نتیجه همین نوارد میشه دیگه.
الرجلو اقما من المرعه،
الرجلو اقما من المرعه. این روزنامه چی ها از این عبارت برشون میاد دیگه، درسته؟ الرجلو اقوا من المرعه. خب چطور تعلیم میکنه وای میکنه این رو؟ دوستان تعلیم میکنه دیگه دوستان؟ مراد از این عبارت این هست که ماهیت رجل، حقیقت رجل، حقیقتی که ما خلق الله دیگه، اقواس از حقیقت و ماهیت مرعه. هیچ نظر به مصداق، بله به نحو کل که بخواهیم کل حقیقی بگیم، کل مجازی بگیم، نداریم در اینجا. رضا وقتی که میگه الرجل من المرعه، معمولا اونهایی که کم دقتن اشکال میکنن، میگن خیلی از زنها هستن که از زنها خیلی از زنها هستن قوی ترن. خب این چه خیلی از زنها قوی ترن یه اشکال میشه به این عباره؟ بله، چون بعد از آیات روایت ما عبارت شبیه به همینه دیگه، بعد خچه میکنن. این عبارت مرادش این نیست که تک تک مصادیق مردان از تک تک مصادیق زنان قوی ترن، اصلا اینجا استقرار مراد نیست، بلکه طبیعت من قوی ترن از طبیعت زن. البته ممکن است تغییر تحولات ایجاد بشه، خصوصیات در یک زنی باشه که این طبیعت نسبت به یک مرد خاص، بعضی از زنها نسبت به بعضی از مردها قوی تر باشه، اشکالی نداره، لازم اون چیزی که طبیعت مرد است این هست که قوی تر است از طبیعت زن. علا حدیدو اصل و من از بحر، نظر به طبیعت تو این بسان ها آهن فرستر است از چی؟ از طلا. بعض از آهان این عبارت رو دارن که قد تو جر عداتون من نوع زهر یا اصل رو عرض به خدمتتون که من احد انواع حدید، یه سری از طلاها وجود داره. باز متخصصه باید حرف بزنن دیگه، اینا گفتن نقل کردن، انواعی از طلا وجود داره که از بعضی از انواع آهن اصلا سخت دارن. خب اون اشکال میشه به این باره؟ نه، ما نظر به مصداق نداریم به نحو اون چیزی که مراد از طبیعت آهن سفتر هست، سختر هست از چی؟ از طبیعت طلا. میگید الماء سائلون، الماء سائلون، آب سائله، جریان داره، طبیعت آب اینگونه است. حالا اگر شما به محصولش بکنید، درسته؟ اگر محصولش بکنید سیلان ندارد، اما طبیعت درش وجود داره. این مثال ها خیلی رفتاد، اگر بخواهم دقت بکنم روشنگر از این مثال ها طبیعت رو دارم هم دستکاری میکنیم دیگه. اگر دستکاری کردیم باید تنسیقایی محیط اثر میذاره، باید عرض خدمت منطقه آب و هوایی اثر میذاره، خیلی ما اثر از رجوع حق قامل برعه از تراب و زبان نبا خاک غذا اشه هست گیاه، اما بعض از خاک هست گیاه رو میسوزانه. میشه گفت این عبارت با این مصادیق نقض میشه؟ نه، طبیعت خاک این گونه. حالا ما اگر رفتیم برفر به مثال، حالا اینا رو بخاطر تقریبه دل عرض میکنن، محیط زیست رو رعایت نکردیم، عرض خدمتون که کبا و کبا زبانه ها رو جایی گذاشتیم که به محیط زیست ضربه خورد، باعث این شد که اگر ما گیاهی تو منطقه ساختیم بسوزه. این به این مورد خدشه وارد میکنه؟ نه، طبیعت خاک این گونه است. لازم ممکنه بعد از مصادیق بله اینگونه نباشه، مراد طبیعت صرف است در اینجا. خب پس گاهی علیه السلام، علیه السلام ماهیت است. علیه السلام ماهیت رو چه تعریف کردیم؟ دقت کنن عزیزان، علیه السلام ماهیت آن است که نه معنای استقراق افراد به نحو حقیقت داشته باشد نه به نحو مجاز. این اینگونه تعریف کرد دیگه ایشون. لذا اگر یه مدار تأمل بکنیم مراد ایشون از علیه السلام استقراق، علیه السلام ماهیت، این اون علیه السلامی که دو مورد اول نباشد دیگه، دو مورد اول نباشد. لذا وقتی گفتیم دو مورد اول نباشد، داخل این بیان مورد سوم صرف ساده هم ممکن است بیاد. حالا تأمل میخواد دیگه، حسامت دقت میکنم اینها رو ما بذاریم به عهده عزیزان دیگه. عبارت رو اینات بفرمم عزیزان، وقتا گذشت. و جنسیت و امال استقراق افراد، جنسیت یا برای استقراق افراد است. و هیه لکی تخلفها کلون حقیقتا هیه، این نام استقراق افراد علتی اون نامیست که جانشین میشود این نام را لفظ کلمه کل، کل رو چون تخلف و مؤنث آمده دیگه، کل رو کلمه کل فرض بکنید که تعنیفش درست باشه، چون اینجا لفظش مراده، معنای کل مراد نیست. عامتون الفاظ اضافه صدت الفاظها یجود و فیها از تذکیر و تعنیف، از تذکیر به اعتبار لفظ، از تعنیف به اعتبار کلمه دیگه. اینجا چون لفظش مراد، این خیلی از موقع خلق میشه این قاعده، تنها در جایی این قاعده جاری که لفظ اون کلمه مراد باشه و معناش مراد از حکم نباشه. از این قاعده دوستان استفاده میکنن بعضا، میگن الامر رو به تذکیر و تعنیفه سهل و خوب فهمیده نشده این قاعده. این قاعده قید داره، میگه عامت الفاظ اضافه صدت الفاظها، قصد لفظش بشود نه قصد معنا. خب اینجا قصد لفظ شده دیگه، کل اینجا لفظش مراده. نحو ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، یعنی ان کل انسان دیگه مثال ها رو توضیح دادیم از خارج. اول استقراق خصائص الافراد، استقراق صفات افراد، و هی التي تخلفها کل مجازا، اون الف لام است که جانشین میشود اون را کلمه کل مجازا، مانند زیدان الرجل علما ای الکامل فی هذه الصفه. ما دقیقه تقسیم کردیم، گفتیم زیدان الرجل درست است، زیدان الرجل علما هم درسته، دو نوع استعمال داره، ایشون دیگه واردش نشدن این دو. اول تعریف ماهیه، یا اینکه برای تعریف ماهیت هست. و هی الذی لا تخلفها کل لا حقیقتا ولا مجازا، جانشین نمیشه این الف لام و کلمه کل حقیقتا ولا مجازا، مانند قول خداوند تبارک و تعالی فرموده است و جعلنا من الماء کل شیء حی، از هر چیز زنده ای، هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم، هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. کل شیء حی، حی صفت شیء دیگه، از هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. خب در اینجا کل آیا به نحو حقیقی یا مجازی معنا داره؟ مثلا به نحو حقیقی معنا داره، بگیم قرار دادیم از همه آبها چیزهای زنده را. نه مثلا یه لیوان اینجا فرض کنید، یه لیوان دوستان معمولا غیر ماهواره یه لیوان میذارن اینجا دیگه، درسته؟ و آبی که توی این لیوان هست، از این آب صدق این آیه میکنه که از این آب هم چیز حی قرار داده؟ نه. پس به نحو استقراق افراد اونم حقیقتا معنا نداره، مراد نیست. آیا معنا داره بگیم قرار دادیم از آبی که کامل است در صفات آب بودن همه چیز زنده را؟ بله؟ نه، این هم مراد نیست. ممکن است یک آبی کامل هم نباشه در صفات آب بودن، مثلا گوارا نباشه، یک از صفات اینه دیگه، اما شیء حیی از او قرار داده بشه دیگه. الان حالا مراد نیست در اینجا جعلنا من الماء كل شيء حي، طبیعت آب، طبیعت آب مراد در اینجا. و قول امام الحسن، حسن المجتبى علیه السلام، اللقمة لا تشكر النعمة. خب اینجا دوستان بفرمایید آیا مراد اینه که همه افراد پستی، مصادیق پستی این است که شما شکر نعمت نکنید؟ نه، مصادیق پستی منحصر به این نیست. آیا مراد اینه که الکامل فی صفات لقم این است که شکر نعمت نکنید؟ نه، یا با طبیعت پستی مراده؟ طبیعت پستی به چی صرف میکنه آیه یزدانی؟ به اینکه شکر نعمت نه. خب بماند عبارت مرا عرض خدمتون که کم هم خواندیم امروز ترشی آنوزه شده بحث رو ادامه بحث رو دوستانی که بعد از هفت آمدن دیگه حاضر نگن. آی تهرانی تشکر دارم، آی خطیب